چون این وقایعی
این اتفاقات مدام داره تکرار میشه و فدراسیون فوتبال نشون داده که متاسفانه کاملا در زمینه مواجهه با اتفاقاتی از این دست فاقد کارایی و بی‌کفایتی فدراسیون فوتبال، از کور شدن تماشاچی در فینال جام حذفی گرفته تا مرگ تماشاگر، کور شدن سرباز در ورزشگاه، نشون میده که فدراسیون فوتبال هیچ برنامه‌ای برای کنترل و کاهش این اتفاقات نداره. یعنی هر استادیومی داری به یک شکلی بلیت میفروشه، هر استادیومی به سلیقه خودش تماشاچی ها رو اسکان میده. الان از مشهد هم خبرای خوبی به گوش نمیرسه، ساعتی قبل از بازی استقلال با پدیده مشهد. و مجموع این اتفاقات نشون میده که با توجه به اینکه هواداران و باشگاه ها هم به فدراسیون فوتبال بی‌اعتمادن، هر باشگاهی فکر میکنه که خودش و هواداران خودش دارن متضرر میشن، ولی عملا داریم میبینیم که کل فوتبال ایرانه که داره آسیب میبینه و ورزشگاه ها تبدیل شدن به یک اماکن وحشتناک و زیان‌آور، و تماشاچی که وارد ورزشگاه میشه نمیدونه که وقتی خارج میشه یا سالم از ورزشگاه بیرون میاد یا اینکه ممکنه حوادث و اتفاقاتی مشابه اون چیزی که دیدیم چه در اهواز، چه در تبریز، در انزلی، در تهران داره مکرر این اتفاق تکرار میشه و همچنان واکنش مشخص و قابل اعتماد و قابل اطمینانی از فدراسیون فوتبال دیده نمیشه.
در عرصه بین المللی آقای رستم‌پور، در سالیان گذشته فوتبال بین المللی موارد خشونت آمیز ناگواری رو تجربه کرده، شاهد بوده، اقداماتی صورت گرفته که در این سالیان اخیر این موارد رخ نمیده، یا که جلوش گرفته شده و کمتر شاهد وقایع خشونت آمیز بوده عرصه فوتبال، این موارد که در عرصه بین المللی انجام گرفته چه هست؟ میشه اشاره کنین بهش؟
ببینید واقعا اجتناب ناپذیر درگیری در فوتبال، اما استثناست. مثلا خب هفته ای که گذشت منچستر سیتی و منچستر یونایتد با هم بازی کردن، یکی از مهمترین شهرآوردهای فوتبال دنیا، هیچ اتفاقی گزارش نشده. اون چه که داره در واقع مدیریت میشه در فوتبال دنیا اینه که تماشاچی که وارد ورزشگاه میشه مشخصه کیه، صندلیش مشخصه و تماشاچی میدونه که اگر برخوردی بکنه چقدر عواقب سختی هم برای خود اون هم برای باشگاهش در پی داره. اما ما تصاویری که الان مثلا از ورزشگاه آزادی دیدیم که عده‌ای به راستی انگار تو میدان جنگ هستن، یعنی نوع پوشششون، نوع برخورد، و اصلا الان هم معلوم نیست کجان، رفتار خشونت‌آمیزی که مد نظرشون بوده رو بروز دادن و بعدم از صحنه خارج شدن، هفته بعدم ممکنه در یک استادیوم دیگه وارد ورزشگاه بشن.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس مسئول ورزش ایران. تأثیر کنفرانس‌های ایران شناسی در خارج از کشور بر داد و ستدهای علمی و فکری میان دانشگاهیان مذهبی و سکولار چه میتواند باشد؟ در میزگرد این هفته جواب عبدالکریم سروش، نظریه پرداز مذهبی، و علی بن عزیزی، استاد علوم سیاسی را به پرسش همکارمان امیر مصدق کاتوزیان میشنوید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اردیبهشت ماه یادآور 38مین سالگرد سرآغاز انقلاب فرهنگی است. رویدادی تأثیرگذار بر دانشگاه‌ها و آموزش عالی ایران. اخراج صدها استاد و دانشجوی دگراندیش، تلاش در سمت و سوی اسلامی کردن دانشگاه‌ها، حذف گرایش‌های معروف به چپ و لیبرال، مبارزه با فرهنگ غرب و شرق، تغییر محتوای کتاب‌های درسی و علمی در سمت و سوی اسلامی کردن، تلاش برای وحدت حوزه و دانشگاه، اجرای شریعت اسلامی در دانشگاه‌ها و پناه بردن بسیاری از استادان و دانشجویان پاکسازی و رانده شده یا ناسازگار با سیاست جدید آموزشی به خارج از کشور، و سرانجام باز تعریف مناسبات میان دانشگاهیان و روشنفکران سکولار و مذهبی از اهداف و یا پیامدهای اصلی این رویداد سیاسی فرهنگی بود. مناسبات میان دانشگاهیان مذهبی و غیر مذهبی و پژوهشگران دینی و سکولار یا عرفی در 38 سالی که از انقلاب فرهنگی و 40 سالی که از انقلاب بهمن 1357 می‌گذرد از چه پیچ و خم‌هایی گذشته است؟ در آخرین کنفرانس دو سالانه انجمن ایران پژوهی فرصتی دست داد تا به بخشی از این موضوع بپردازیم. با این پرسش که همایش‌های ادواری ایران شناسی در خارج از ایران در دهه‌های گذشته چه اثری بر مناسبات این دو طیف از دانشگاهیان داشته است. در بحثی با شرکت علی بنو عزیزی، ایران پژوه، خاورمیانه شناس، استاد علوم سیاسی کالج بوستون و یکی از پنج مؤسس انجمن ایران پژوهی بیش از نیم قرن پیش و عبدالکریم سروش، نظریه پرداز دینی، نویسنده، استاد مدعو و پژوهشگر میهمان در دانشگاه‌های نظیر هاروارد، پرینستون، ییل، جورج تاون و برکلی و از اعضای اولیه ستاد عالی انقلاب فرهنگی. سلام، من امیر مصدق کاتوزیان در هوای آزاد پردیس دانشگاه ایرواین محل کنفرانس میزبان این بحث بودم. به برنامه این هفته دیدگاه ها گوش میکنید. علی بنو عزیزی، الان بیش از 50 ساله که انجمن ایران پژوهی تأسیس شده. شما یکی از 5 بنیانگذار این انجمن بودید. در فاصله‌ای که این انجمن تأسیس شده تا حالا، خب به خصوص انقلاب، یه شکافی رو یا یه تمایزی رو که بین روشنفکرای سکولار و حالا بگیم روشنفکرای دینی بودش تشدید کرد. شاید قبل از انقلاب به این حد یه خط فاصلی نبود، ولی خود انقلاب یه تمایزی رو بیشتر کرد. از انقلاب به بعد تو این 4 دهه‌ای که انقلاب شده، این نشست‌ها و کنفرانس‌های انجمن ایران پژوهی چه کمکی کرده به این که این شکاف فاصلش کم بشه؟
از ابتدای ایجاد این انجمن که همونطور که گفتید 51 سال پیش بود، خطی که ما انتخاب کردیم یک خط غیر سیاسی بود و انجمن همیشه درهاش باز بود برای تمام محققین، تمام افراد دانشگاهی، آکادمیک که هر سال، هر دو سال یک بار نتایج تحقیقات خودشون اونجا پرزنته بکنن. و حقیقتش این شکاف هیچ وقت در داخل انجمن ما تحقق پیدا نکرد، صورت نگرفت. البته کاملا میدونم در خارج از انجمن این شکاف وجود داشت، ولی در داخل انجمن چنین شکافی وجود نداشت. همونطور که در سالهای قبل از انقلاب که جریانات سیاسی مختلف و خیلی مخالف هم دیگه بودن، باز هم شرکت فعالانه داشتن در انجمن، و این یکی از اصول ایجاد این انجمن بود که باید همیشه در ورای درگیری‌های سیاسی باشه کارش.
آقای عبدالکریم سروش، به نظر شما این نشست‌های حالا دو دهه اخیر، سه دهه اخیر انجمن ایران پژوهی تا چه حد اثر داشته بر مناسبات بین روشنفکران سکولار و روشنفکران مذهبی ایران مثل خود شما؟
به نام خداوند. عرض می شود که نفس این خطکشی میان روشنفکران سکولار و روشنفکران دینی و تأکید بر او قدری این شکاف رو افزونتر میکنه. من میخوام عرض کنم که حقیقتا نقطه های مشترک بین این دو دسته از روشنفکران بیش از تفاوت هاست، مخصوصا وقتی که شما به مسائل ویژه علمی میرسید. مباحث تحقیقی که سعی میکنن که فراتر از این دایکوتومی ها و دوشاخگی ها و این تفکیکات قرار بگیرن. در کنفرانس، با اینکه من البته هیچ وقت جزو هیچ منصب رسمی اینجا نداشتم، فقط جزو مشتریان و خریداران کالایی بودم که اینجا ارائه میشد، من دیدم که نسبت به این امر وفادار ماندن، یعنی نکوشیدن که این خطکشی رو غلیظتر کنن، پررنگتر کنن یا اصلا شکافی و فاصله‌ای در این میان ببینن، و لذا فضای بسیار خوب دوستانه‌ای فراهم آمده که همین الان هم وقتی که من در همین کنفرانس امسال نگاه میکنم، حتی مظاهر یعنی مثلا خانم های با حجاب اینجا زیادن، آمدن عرضه میکنن کالای خودشون رو، از همون مقدار احترام و محبت برخوردارن که دیگران، و روابط خیلی محترمانه و علمی است، بدون اینکه خدای نکرده شؤون دیگری در این امر دخالت بکنه. لذا اگر به فرض در خارج از اینجا همونطور که دکتر بنایزی گفتن مثلا شکافی یا یه وقتی بین بعضی افراد تضاد و تنازعی هست، در فضای اینجا من خوشبختانه چنین چیزی رو ندیدم.
آقای بنو عزیزی، اون فاصله ای که انقلاب فرهنگی به وجود آورد بین این دو شاخه از روشنفکری، راه طی شده چطور بوده در این نشستای ایران شناسی که اونو کم بکنه؟ به خاطر اینکه روشنفکرای سکولار به خصوص خودشون رو خیلی مقبول احساس میکردن در پی اون پدیده و انقلاب فرهنگی، حالا چی؟
به نظر من این لفظ سکولار و یا روشنفکرای سکولار، ما باید یک کمی دقیق‌تر راجع به موضوع صحبت بکنیم. مسئله سکولاریزم حداقل از نظر من فکر میکنم از نظر خیلی از کسانی که دستن در کار این نوع تحقیقات هستند، جدایی دین از دولت هست. در شؤون دیگر فرهنگی و اجتماعی و علمی این دوتا رو در برابر هم گذاشتن به نظر من چندان معنی نداره. شما وقتی که راجع به تاریخ ایران دارید مطالعه میکنید، راجع به فرهنگ ایران دارید مطالعه میکنید و مطالعاتتون رو عرضه میکنید، بین سکولار و دینی چه تفاوتی میتونه باشه؟ باید به اصل مطلب پرداخت و این لفظ سکولار رو در هر شأن زندگی، در هر شأن کار اکادمیک یا علمی آدم نباید وارد بکنه. نه، ما ممکنه در اون زمینه رابطه دین و دولت با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم، ولی در کارهای فرهنگی و علمی و اینها ایجاد یک همچین تناقض و تفاوتی به نظر من کاملا بیجاست.
یه چیزی که من متوجه شدم اینه که روشنفکرایی که حالا خیلی توی حوزه دین فعالیت نمی کردن یا تحقیق در مورد اون، خیلی علاقمند بودن تو این 30-40 سال گذشته که کم کم نگاه بکنن به کارهای روشنفکرانی که خودشون رو دینی نامیدن، و بعد میتونیم بگیم که شاید سرآغازش حتی به قبل از انقلاب برمیگرده با کار حمید عنایت که توجه ویژه‌ای کرد به نوشته های مرتضی مطهری و بعد علامه طباطبایی. این علاقه همچنان ادامه داشته در میان روشنفکرایی که حالا خودشون بسیاریشون میگن ما روشنفکرای عرفی هستیم یا سکولار هستیم، و مثلا فرزین وحدت یکی یکی کارهای عبدالکریم سروش رو، مجتهد شبستری رو، بقیه رو بررسی کرده، دربارش نوشته، به انگلیسی به مجامع خارجی زبان معرفی کرده. آقای عبدالکریم سروش، آیا شما سراغ دارید که روشنفکرای مذهبی توجه ویژه‌ای بکنن تو این 30-40 سال به روشنفکرایی که از حلقه خودشون نیستن و به دیگران بگن که اینها این نوشته ها رو دارن، تحقیقات دارن و خوبه که بهش توجه بشه، یعنی که نقد بشه؟
منم البته تکرار میکنم نکته آقای دکتر بنو عزیزی رو که الان بسیاری از کسانی که روشنفکر دینی نامیده میشن به لحاظ سیاسی سکولارن. یعنی من خودم یه تفکیکی میکنم همیشه بین سکولار سیاسی و سکولار فلسفی. سکولار سیاسی همون است که تفکیک به اصطلاح چرچ اند استیت، دین و دولت رو میخواد. سکولار فلسفی یعنی کسی که اصلا جهان بینی غیر دینی داره. عموم روشنفکران دینی در زمان حاضر، همین افرادی که شما نام بردید، آقای شبستری، بنده حقیر، عرض می شود که آقای اشکوری و کثیر، اینا همه سکولار سیاسی هستند. یعنی همه و این رو هم ابراز می کنند، به صدای بلند اعلام می کنند که ما به لحاظ سیاسی قائلیم که نهاد روحانیت و نهاد دین در امور حکومتی نباید دخالتی بکنه، و گرچه که یک نیروی سر جامعه، اما در جایگاه خودش باید بمانه و پاشو از گلیم خودش فراتر نبره. لذا از این حیث اتفاقاً می توانیم بگیم که یک قرابت بیشتری در طول زمان پدید آمده و این خیلی مبارکه. اما نکته دوم، اونی که شما گفتید درسته. یعنی من به یاد دارم آقای دکتر احمد اشرف در یکی از سخنرانی‌های پس از انقلاب اون اوائل بود، یک نکته خوبی رو ایشون تذکر دادن، گفتن قبل از انقلاب روشنفکران دینی آثار غیر دینی ها رو میخوندن، مثل آقای مطهری، ولی روشنفکران غیر دینی نمیخوندن، یعنی نمیدونستن تو قوم داره چه میگذره، و این خیلی نکته مهمی بود. این خطری است که شاید امروز هم ما رو تهدید بکنه، دو گروه از یکدیگر بیخبر باشن. این رو من میدانم که روشنفکران دینی به جد آثار روشنفکران به اصطلاح سکولار رو میخوانن، دربارش مینویسن. خود بنده خیلی از مطالعاتم توی همین زمین هست. پسر من آقای دکتر سروش دباغ راجع به شایگان کارها کرده و نوشته، و درباره فرض کنید که فروغ فرخزاد، راجع به سهراب سپهری و همچنین کسان دیگری رو من آرش نراقی رو میشناسم که لذاب الحمدلله دو سویه است. من یه وقتی حدود 20 سال پیش این گله رو کرده بودم که ما یکدیگر رو نمیخوانیم، ولی من گمان میکنم که اکنون این شکاف تا حدود زیادی پر شده.
میدونم که شما به مرتضی مطهری، علامه مرتضی مطهری علاقمند بودین. همین اشاره‌ای که کردین، مثلا دو قرن سکوت عبدالحسین زرین‌کوب، ایشون به اون واکنش نشون میدن و معلومه که خوندن، ولی اسم عبدالحسین زرین‌کوب اصلا تو کتاب ذکر نمیشه، و بعد کتاب به جای اینکه یه حالت آکادمیک داشته باشه، گفته شده در موردش که حالت ردیه نویسی داره. میخوام ببینم که تا چه حد این وره معادله، یعنی روشنفکرای سکولار شما فکر میکنید که همین روشو داشتن، یا اینکه نه روششون متفاوت بوده حالا که دارن روشنفکرای دینی رو میخونن و در موردش ابراز نظر میکنن؟
والا همه جور بوده، اصلا نمیشه یک به اصطلاح عنوان کلی روی اینها نهاد. من خودم کتاب قبض و بست من که در ایران منتشر شد 20 چند سال پیش، نقد بسیار بر اون نوشته شد، مقالات که فراوان 13 تا کتاب نوشته شد. یکی از کتاب ها رو آقای آیت الله جوادی عاملی نوشت. ایشون یک بار تو این کتاب از من اسم نمیبره، تمام کتاب علیه منه، به قول شما ردیه است اما اسم نمیاره. بعضی ها سبکشون اینجوریه آقا، ولی حالا دیگه کارش نمیشه کرد. اما شیوه آکادمیک البته این نیست، شما باید اسم ببرید، باید ریفرنس بدید، باید نقل قول دقیق بکنید، نه نقل به مضمون. ولی من در حدی که آگاه هستم خوشبختانه این کارها صورت میگیره. ولی اینم عرض بکنم که در کنفرانس های این چنینی که الان ما هستیم، خیلی ورود به اصطلاح محتوایی در این کارها نمی کنن. یعنی من ندیدم، مثلا یه پنل اینجا بود، من خودم شرکت داشتم راجع به روشنفکران دینی، بیشتر درباره آثار اجتماعی حرفاشون، آثار سیاسی حرفاشون، و کمتر وارد محتوای اینها میشن که مثلا فرض کنید که فلان نظریه چه تحولی میتواند در عرصه درونی دین پدید بیاره، چه تحولی تو روحانیت پدید آورده. اینجور مطالعات قدر جاش خالیه.
آقای بنو عزیزی، شما تا حالا که صحبت کردیم کوشش کردید که زنهار بدید که این شکاف نباید تقویت بشه، به رغم این فکر میکنید که چه کمبودهایی در کار روشنفکران دینی بوده که اگر برطرف بشه مناسبات بین این دو شاخه روشنفکری بیشتر تقویت بشه؟
من عمیقا اعتقاد دارم که در زمینه کار دینی، آوردن منابع تاریخی، نگرش‌های تاریخی، بازنگری‌های تاریخی اهمیت بسیار زیادی داره، و متاسفانه در مطالعات دینی ما کمتر ابعاد تاریخی مورد نظر بوده به صورت خیلی ابجکتیو. ولی خوشبختانه در طی این چند سال گذشته بعد از انقلاب، ما می‌بینیم که روشنفکران دینی ما به ابعاد فلسفی و به ابعاد تاریخی دین توجهی داشتند که این فوق‌العاده از نظر ما روشنفکران مثلا عرفی بسیار مقبوله، بسیار پسندیده است. و این رابطه است که به نظر من با آوردن روشنفکران دینی و عرفی با هم دیگه میتونه بیشتر نضج پیدا بکنه، بیشتر پیش بره و این حتی در مطالعات دینی نهایت اهمیت رو داره. و حالا اسمشو بذاریم در برای رفرم دین اسلام، بدون شک ابعاد تاریخی دین و تکامل دین فوق‌العاده مهمه. این دقیقاً موضوعی بود که در مورد مسیحیت از قرن 17 و 18 شروع شد و اون تحولی که در دین مسیحیت به وجود اومد تا اندازه زیادی به علت این نوع نگرش‌های تاریخی و فلسفی و عدم جداسازی این دوتا از هم، یعنی دین از فلسفه و دین از تاریخ بود. این امیدوارم که در مورد اسلام هم صورت بگیره و این لازمش یک نوع همکاری و کار مشترک هستش بین روشنفکران از هر با هر گرایشی که دارن.
آیه سروش، ببینید موقعی که روشنفکرها به یه حد خاصی میرسن و خیلی وقتا این مورد پیش میاد که به صورت متکلم وحده در میان در نشستهای آکادمیک دانشگاهی اینا و کمتر میشینن کنار هم دیگه که یکی حرف خودشو عرضه کنه، اون یکی حرف خودشو عرضه کنه و پانل، حاضران در پانل از هر دوشون سوال بکنن و یه تقابلی به وجود بیاد متا به صورت خیلی علمی و آکادمیک. فکر میکنید که الان زمینه این به وجود آمده که اینجور پانل ها هم باشه در کنفرانس های آکادمیک که مثلا سروش حرف خودشو بزنه توی یک پانلی، بنو عزیزی حرف خودشو بزنه، جانت آفاری حرف خودشو و مثلا نگیره توحیدی هم حرف خودشو و بعدن اون وقت همدیگر رو نقد بکنن در حضور تماشاگران و حضار و ضمناً به سوالات پرسشگران هم پاسخ بدن.
صد در صد ما که استقبال میکنیم، من گمان میکنم از هیچ منعی برای این کار وجود نداشته باشه. البته به این شکل در این کنفرانس و کنفرانس مشابه این چیزی رخ نداده، اما به گمان من جاش بازه و جاش خالیه و خوبه که انجامم بشه. ما که استقبال میکنیم، البته در سطح رسانه ها تا حدودی برقرار این مطلب، نه به طور کامل، ولی خیلی هم خوب از قضا و من فکر میکنم دوره ایست که جوان ها قطعا از این نحوه مبادلات فکری استقبال خواهند کرد و تأثیر بسیار هم خواهد نهاد. بله.
سوال آخر، آقای سروش به رسانه ها اشاره کردید، رسانه ها چه میتونن بکنن برای اینکه این داد و ستد بین دو گروه روشنفکری برقرار باشه و حالت تمایز تنها به صورت تفاوت باشه تا اینکه تخاصم یا تقابل؟
دقیقاً نکته که گفتید به نظر من فوق‌العاده مهمه، یعنی این نوع ایجاد یک تضاد بین این دوتا، به نظر من این رو باید از اول کنار بگذاریم و به خود مسئله بپردازیم. میدونید و همطور که عرض کردم این مسئله سکولار و دینی در زمینه کار در کارهای تحقیقی، در کارهای تاریخی این موردی نداره. باید رو خود مطلب تمرکز داد، گفته ها و نوشته ها رو، و بعد همطور که شما گفتید البته اگر بشه که در برابر یک گروهی با سوالاتی که آنها مطرح میکنن این رو ادامه داد، خب این بسیار مفیده و من کاملا موافق هستم با آقای دکتر سروش،
چون سوالات جایی نمیره، مطرحه. بله. ولی از خونه در میاد و از صف اتوبوس، تاکسی اینا در میاد و در برابر روی افراد قرار میگیره و فرصت مناسب برای هر نقطه نظری هست که بهش پاسخ بده.
درسته، درسته، ولی میگم باید تمرکز چنین جلساتی رو خود مسئله باشه و از اول بدون که البته افراد ممکنه با گرایش‌های مختلف وارد این بحث بشن، ولی اون دوئیت رو روش تأکید کردن به نظر من اون بحث رو به یک سوی انحرافی میبره. حالا حداقل این نظر بنده است.
نکته آخر آقای سروش.
نه همینه، من اتفاقا تاکید میکنم و شما به منزله یک رسانه خیلی باید مراقب باشید که بعضی تضادهای ساختگی رو اصلا مطرح نکنید و تضاد نیافرینید در عرصه واقع. سار همفکری مخصوصا بین دانایان و اهل علم بیش از اختلافات ظاهریه.
خیلی ممنونم ازتون. خیلی ممنونم.
تأثیر کنفرانس‌های ادواری ایرانشناسی در خارج از ایران بر مناسبات طیف‌های فکری متفاوت دانشگاهیان و روشنفکران ایران در گفتگو با آقایان عبدالکریم سروش و علی بنو عزیزی. با سپاس دوباره از هر دو و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.